های خودشون، با انتظارات خودشون، با اونچه که فکر میکنن درسته جلو بیان تو زندگیشون، شما کنارشون باشید، همراهی کنید. اگر یک جایی غلط بود، به اشتباهی رسیدن، شما اونجا بیستید و بگید خب عزیزم تجربه کردی، حالا دستتو بده به من، بلند شو. اگر ما خدای نکرده این کارو نکنیم، متاسفانه آسیب‌های جدی که دیگه هرگز نمیتونیم جبرانشون بکنیم براشون، ممکنه بچه‌های ما این آسیب رو ببینن و دیگه نتونیم کاری کنیم. اون زمان رو در نظر بگیم، یعنی زمانی که داریم مخالفت میکنیم، زمانی که داریم بچه‌هامون رو از خودمون میرونیم، یک لحظه، فقط یک لحظه فکر کنیم اگر خدای نکرده اتفاق بدی براشون بیفته، کیو دارن که باهاش حرف بزنن؟ به هر حال اونا نیاز به حمایت عاطفی و احساس امنیت در خانواده دارن. وقتی این دوتا موضوع باشه، مطمئن باشید اگر خطایی هم کرده باشن، باز هم میان از شما کمک میگیرن و میخوان شما در حقیقت کنارشون باشید. نگذارید کسان دیگری جایگزین شما بشن تو زندگی فرزند.
خانم دکتر ناظمی، در این گونه اتفاقات همیشه پای اعتماد بیجا یا اعتماد ناآگاهانه به میون میاد. برای اعتماد هم به نظر میاد آموزش لازمه. نظر شما چیه؟
خب دوستان، من فکر میکنم که یک بحث خانواده است که مطرح شد، ولی یه بحث مهمتر باز هم برمیگرده هم به خانواده، هم به رسانه ها و هم به مدارس و هم به دانشگاه ها. چه آموزش هایی به بچه های ما میدن در رابطه با سایت های معتبر، در رابطه با افراد معتبر؟ متاسفانه ما یه مشکلی که داریم تو دنیای اینترنت، نمیتونیم جلوی خیلی مسائل رو بگیریم. میتونیم آگاهی بدیم، ولی جلوی خیلی از کارها یا سایت های غیر رسمی و یا سایت هایی که واقعا معتبر نیست و نمیتونیم بگیریم. هر کسی برای خودش سایت میزنه، هر گروهی سایت میزنه، به هر حال بچه‌ها یواشکی ما بین هم عنوان میکنن تو برو تو این سایت، مثل همین مدلینگی که در حقیقت این نوجوان عزیزمون به اشتباه به این مسیر رفته، آرزوهایی داشته، فکر کرده پیشرفت میکنه، ولی متاسفانه براش مشکلات عدیدهی اتفاق افتاده. من خاطرم جمعه که اگر در مسیر اشتباهی افتاد، بدونم اون فرد کیه، چیه، کجا هست، کدوم سازمانه، که بتونم اگر اتفاق بدی افتاد حداقل علیه شکایت کنم یا پیشگیری بکنم. این پیشگیری اگر که بتونیم با همت همه، به هر حال هم خانواده ها مهمن، هم خود نوجوانان با آموزش هایی که داده میشه بهشون بسیار بسیار مهمن، هم مدارس مسئولن، هم دانشگاه ها مسئولن، هم واقعا رسانه ها مسئولن و هم سازمانی که مرتبط میشه به این قضیه. تو بعد اجتماعی ما اگر بتونیم فرهنگ سازی بکنیم برای بچه هامون، برای جامعهمون، که خب اگر میخواید استفاده کنید هیچ ایرادی نداره، کی گفته اینترنت اشکال داره یا حتی فضای مجازی ما بگیم اشکال داره؟ نه، ولی به شرطی که به شکل صحیحی ارائه بشه به بچه‌ها، معتبر باشه، بدونیم چیه، بدونیم کجاست، بدونیم واقعا چه اشخاصی دارن اون رو پیش میبرن. شاید یک سری از واقعا مسائلی که ما میبینیم تو این قضايا اتفاق میفته برمیگرده به عدم اطلاعات بچه‌ها و نوجوان‌ها. عرض کردم در بخش قبلی که شکارای خوبی هستن برای اون گروه‌ها، چون اونا پر از آرزوها هستن که به اینجا میرسیم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم. خب دقیقاً اون فردم وارد میشه رو نقاط ضعف این نوجوان ها، در حقیقت دست میذاره و میگه خب من میتونم تو رو به اینجا برسونم، میتونم آرزوهای تو رو جواب بدم، حالا تو این کار رو بکن، اون کار رو بکن، که منجر میشه به سوء استفاده. پس اگر بتونیم در حقیقت در بعد اجتماعی یک فرهنگ سازی داشته باشیم نسبت به استفاده از سایت ها، نسبت به استفاده از افراد، یعنی فقط به خانواده بر نمیگرده، فقط به آگاهی نوجوانان ما بر نمیگرده، واقعا یه همت جمعی رو میخواد که بتونیم همه کنار هم با دادن آگاهی و اطلاعات، هم با فرهنگ سازی و هم با پیشگیری مناسب، که اصلا اجازه ندین یک چنین سایت هایی یا چنین نمیدونم نیازمندی هایی بخواد اصلا ثبت بشه که بچه های ما رو گول بزنه. واقعا اینا کنترل شده اگر باشه، من مادر خاطرم خیلی جمع تره که حداقل میدونم فرزندم اگر داره اتفاقی براش خدایی نکرده میفته، بدونم از کدوم مجرای قانونی میتونم در برابر اون چه که اتفاق افتاده بتونم ایستادگی کنم یا مسائل رو حل بکنم. پس همه باید دست به دست هم بدیم که انشالله یک چنین اتفاقاتی برامون نیفته و واقعا هممون مسئولیم و هممون برامون ناراحت کننده است. اگر یک نوجوان، یک کودک، یک جوان آسیب بخوره، یعنی یک جامعه آسیب خورده، فکر نکنیم ما یک زنجیره این کنار هم، پس هممون باید دست به دست هم بدیم تا انشالله نتیجه مطلوب رو بگیریم.
اما آخرین صفحه برنامه ردپای حادثه خبرهایی از دنیای پرحادثه است. آقای محمد غمخوار سلام، شبتون بخیر، بفرمایید.
همکار محترم، منم عرض سلام و شب بخیر دارم. همچنین خوشحالم که بعد از چند هفته وقفه دوباره در خدمتتون هستم. اگر بخوایم اخبار رو مرور کنیم در هفته که گذشت، من 5 خبر رو انتخاب کردم تا زمانی که فرصت داشته باشیم این اخبار رو با هم مرور میکنیم. خبر اول در خصوص دادخواست عجیب یک زوج برای جدایی در دادگاه خانواده تهرانه. در هفته که گذشت مرد جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده تهران دادخواست طلاقی رو مطرح کرد و به قاضی گفت آقای قاضی، از شکای همسرم خسته شدم، به خاطر همین تصمیم گرفتم که مهریه‌اش رو پرداخت کنم و از هم جدا بشیم. این آقا در مورد این دادخواست توضیح داد که همسرم خیلی به رفتار من مشکوکه، حتی چند روز پیش متوجه شدم که رفته یک سیم کارت جداگانه گرفته و در شبکه‌های اجتماعی با هویت مردانه پرسه میزنه و گروه‌ها و کانالایی که من عضوش هستم و میره عضو میشه تا ببینه که من با خانم‌ها داخل این گروه‌ها چت میکنم یا نه. وقتی متوجه این موضوع شدم دیگه نتونستم این رفتار همسرم رو تحمل کنم و تصمیم گرفتم که مهریه‌اش رو پرداخت کنم و از هم جدا بشیم. البته این اختلاف ما فقط به این موضوع خلاصه نمیشه و از وقتی ما با همدیگه ازدواج کردیم همسرم به رفتار من شک داشت و هر از گاهی میرفت گوشی تلفن همراهمو چک میکرد و با این که چیزی هم پیدا نمیکرد علیه من، اما نمیخواست به این رفتارش ادامه بده. همسر این آقا هم در ادامه جلسه دادگاه به قاضی گفتش که من آدم شکاکی نیستم، اما به خاطر علاقه ای که به همسرم دارم میترسم که اون از دست بدم، به خاطر همین سعی میکنم که همیشه حواسم بهش باشه تا یک موقع فریبی نخوره و زندگیمون به خطر نیفته. الانم وقتی میبینم که همسرم تصمیم به جدایی گرفته قول میدم که دست از این رفتارم بردارم و همسرم اطمینان داشته باشم و از به زندگیم بپردازم. وقتی آقای این موضوع از همسر شنید از دادخواست خودش منصرف شد و به قاضی گفتش که ترجیح میدم یک فرصت دیگه به همسرم بدم، انشالله که بتونه ثابت کنه که رفتارش رو تغییر داده و بتونیم زندگی کنیم. همینجا من به شما تعهد میدم که اگر همسرم رفتار مشکوکی از من دید و متوجه شد که من بهش خیانت کردم، اگر خواست دادخواست طلاق بده من قبول میکنم. اما خبر بعدی در خصوص ناکاموندن نقشه فرار کلاهبردار 100 میلیاردی از زندانه. این کلاهبردار که حدود 2 سال قبل با ادعای تحویل خودروهای ارزان قیمت به مردم در استانهای شرقی حدود 100 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود، بعد از دستگیری با قرار 100 میلیارد تومانی روانه زندان شد. در هفته‌ای که گذشت چند نفر از بستگان و دوستان این کلاهبردار با مراجعه به شعبه بازپرسی در استان گلستان یک زمینی رو در پاکدشت معرفی کردند که ارزش 100 میلیاردی داشت و با سپردن این وثیقه می‌خواستن مرد زندانی رو آزاد کنن. قاضی که به موضوع مشغول شده بود در دادسرای پاکدشت خواست در این زمینه تحقیق کنه که مشخص شد این موضوع اصلا صحت نداره و ارزش این زمین خیلی کمتر از 100 میلیارد تومانه. با افشای این موضوع افرادی که قصد آزادی زندانی رو داشتن دستگیر شدن و در تحقیقات از اونها مشخص شد که مرد زندانی قرار بود در برابر این اسناد جعلی به اونا 4 میلیارد تومان پرداخت کنه تا بتونه از زندان آزاد بشه و فرار کنه. چه با تیسوشی بازپرس پرونده این نقشم ناکام ماند. اما خبر سوم در خصوص دستگیری زوجی در استان لرستانه که با پرسه‌زنی در اطراف قبرستانا برای خودشون کارکاسبی خوبی را انداخته بودن. این زوج کیف قاب و جیب برد در اطراف قبرستانای سطح استان پرسه می زدن و افرادی که برای تشییع جنازه اومده بودن شناسایی می کردن و خودشونو به عنوان حالا یکی از عزادارا داخل جمع می آوردن و هنگامی که بستگان فرد متوفا در حال تشییع بودن به اونا نزدیک می شدن و در زیر تابوت اقدام به جیببری می کردن. این متهمان تاکنون حدود 100 میلیون تومان پول، تعداد گوشی تلفن همراه و لوازم دیگه مثل طلا رو سرقت کردن که با افزایش شکایت ها مامورین پلیس آگاهی استان لرستان تحقیقاتشون آغاز کردن و در بررسی ها متوجه شدن که تمام سرقت ها از این زوج انجام میشه و اونا رو هنگام سرقت جدیدشون شناسایی و دستگیر کردن. اما خبر بعدی در خصوص دستگیری افراد که با حفر تونل 60 متری قصد سرقت اشیای عتیقه رو داشتن. این افراد در شهرستان رزن استان همدان وقتی متوجه شدن که در یک منطقه اشیای عتیقه دفن شده تصمیم به سرقت این اشیا گرفتن. به خاطر همین یک خونه رو در فاصله 300 متری این منطقه که شبیه تپه بود اجاره کردن و از اونجا شروع به حفر تونل کردن تا از طریق زیر زمین خودشونو به اشیای عتیقه برسونن. ماموران پلیس آگاهی وقتی متوجه این موضوع شدن وارد عمل شدن و متهمان رو دستگیر کردن که مشخص شد این افراد 60 متر تونل حفر کرده بودن تا خودشونو به اون منطقه برسونن که قبل از سرقت اشیای عتیقه دستگیر شدن. اما خبر آخر در خصوص دستگیری سارق منزل در تهرانی که شگرد عجیبی برای سرقتش انتخاب کرده بود. این سارق با پرسه‌زنی در خیابونهای شمالی شهر و مراجعه به بنگاه‌های املاک اقدام به اجاره خونه‌های بزرگ می‌کرد و بعد از حدود یک ماه با طرح ادعای مثل اینکه یک از بستگان نزدیک هم فوت کرده و برای ادامه زندگی باید برن به شهرستان یا اینکه به مأموریت خارج از کشور اعزام میشن قرارداد رو فسخ میکرده و منتظر میمونده تا مستأجر بعدی به اون خونه اساس کشی کنه. بعد از اینکه مستأجر بعدی وارد خونه میشد و اساسش رو میآورد در یک فرصت مناسب با کلید یدکی که از قفلای در ساخته بود وارد خونه میشد و بدون اینکه تخریبی انجام بده یا کسی بهش مشکوک بشه اقدام به سرقت پول طلا میکرد. این متهم بعد از دستگیری توسط پلیس آگاهی تهران به بیش از 13 فقره سرقت به این شیوه و 15 فقره سرقت به شیوه‌های مثل توپیزنی تخریب در اعتراف کرد که تحقیقات برای شناسایی خونه‌هایی که ازش سرقت کرده ادامه داره. در بازرسی از مخفیگاه متهم مقدار زیادی طلا و پول نقد که از خونه‌های مختلف سرقت شده بودن پیدا شد. متهم اعتراف کرد که با پول و طلاهای سرقتی به شهرهای شمالی کشور می‌رفته و خوش‌گذرونی می‌کرده و بعد از اینکه پولاش تموم می‌شده برای انجام سرقت جدید به تهران برمی‌گشته. تحقیقات در این زمینه ادامه داره و افرادی که به این شیوه ازشون سرقت شده می‌تونن برای طرح شکایت به پلیس آگاهی تهران مراجعه کنن. خیلی ممنون همکار محترم، شب و روز بدون حادثه داشته باشید. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما و آرزو میکنم دنیای آرام تری داشته باشیم. قبل از اینکه تجربه های تلخ معلم زندگی بچه هامون باشه، خودمون با جامعه و آسیب های پیرامونشون آشناشون بکنیم. شبتون آرام، خدا نگهدار.
120 کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. سی کیلومتر تا مقصد. %60 از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می افتد و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.
میکنم خدمت یکایی که شما دوستان دوست داشتنی، یک مسابقه داریم، اونم از نوع بسیار بسیار حرفه‌ای، یک مسابقه طنز. اگر اهل شوخی و طنز هستید، اگر عاشق بازیگری و گویندگی رادیو هستید، اگر دوست دارید نوروز 98 رو برای ایرانی ها شیرین تر کنید، در مسابقه نوروزی یک دو صدا شرکت کنید. ببینم میتونید با من مسابقه بدید. من ابوالفضل آقاخانی هستم و منتظرم تا شما تشریف بیارید در مسابقه یک دو صدا، با هم یه رقابت داشته باشیم، ببینیم کدوممون برنده میشیم. فقط تا هفتم بهمن ماه فرصت دارید که در مسابقه یک دو صدا ثبت نام کنید. حتما میخواید بپرسید که آدرس اینترنتی ما چیه؟ بله، 123.radioiran.ir. رؤیای خود را باور کن، صدایت را محک بزن. 123. من منتظر شما هستم تا ببینم میتونید روی منو کم کنید. عمران منتظر شما هستی.
به نام خدا. سلام به شما همراهان جمعه شبهای رادیو ایران. بنده رضا شریفیان به همراه همکارانم تا ساعت 6 بامداد شنبه ششم بهمن ماه انشاءالله با بخش سوم برنامه های این شبکه در کنار شما هستیم. تهیه کننده جناب آقای سعید هنرمندی، صدا بردار جناب آقای پویا شریعت پناهی، هماهنگ جناب آقای عبدالمجید بای و خانم محبوبه احمدی زاده هم نویسنده هستن که با متناشون حضور دارند. برنامه های چند را هم برای شما تدارک دیدیم که از این قرارند. سه خبر. ۲۳:۵ پارسی گویان. ۲۴ خبر. ۳۰ بامداد راه شب. ۲:۳۰ فرهنگ مردم. ۳ بامداد تکرار گلبانگ. ۳:۳۰ سراغ سخن. ۴ بامداد قرار شاعرانه. ۴:۳۰ قند پارسی. ۴:۴۵ قول و غزل. سپس با برنامه بشارت باران به استقبال اذان صبح به افق تهران میریم. ضمن این که خدمتتون عرض کنم اذان صبح به افق تهران ساعت 5:42 دقیقه خواهد بود. شب حریری است تاریک پر از پولک ستاره می درخشد همچون نگاه تو در این شب زیبای زمستانی.
در غم خون می چه
57 دقیقه است و شما با رادیو ایران همراه هستید. دوستان اگه در این ساعت شب در دل جاده ها یا در محل کارتون هستید، خدا قوت بهتون میگیم، امیدواریم سلامت باشید، در پناه خدا شبتون رو سپری کنید. شب دنیایی است که انتهاش صبحه. فقط اونهایی حقیقتش رو درک میکنن که طعم لحظه های اون رو در بیداری چشیده باشن. خلوت و سکوت شب فرصتیه برای فکر کردن به خود و عبادت خدا، عشق بازی با یگانه یار حقیقی. اما دوستان عزیزی که صدای ما رو در خودروتون میشنوید، مراقب باشید، فصل سرماست. به هر حال ممکنه که جایی مسیر یه ذره خطرناک باشه و به هر حال سور باشه، لیز باشه، تمام نکات ایمنی رو رعایت بکنید. اگر احیاناً کسانی که در خانه صدای ما رو میشنون میخوان مسافرت بکنن، تلفن بزنن، تلفنی هست به هر حال، این رو تلفن رو ازش مطلب بشن و تماس بگیرن و ببینن که احیاناً بارندگی نباشه جایی، یا اگه هست نکات ایمنی رعایت بشه. از نوربالا هم بپرهیزید، به هر حال اون کسی که از جلو میاد باید ببینه و ممکنه در بیناییش مشکل ایجاد بشه. همچنان با رادیو ایران همراه هستید. این حسن انتخاب رو به خودمون تبریک میگیم.